با عرض سلام خدمت شما و خدمت کسانی که صدا یا تصویر ما رو دارن میشنون الان یا بعدن میشنون، خیلی ممنون از زحمت کشیدید معرفی کردید بحث رو و متشکر از دوستانی که زحمت میکشن برای ضبط این صدا و تصویر و انتشار. همونطور که گفتن یه پژوهشی در مورد معنویت انجام شده که اینها بخشی از اون پژوهش هست که اینجا عرضه میشه. در واقع مباحثی هم که مطرح شده در 3 جلسه، این مباحث هم مبتنیه بر این که خود معنویت و سلوک معنوی در قرآن رو 3 بخش عمده میتونیم بکنیم. یکی هسته مرکزی معنویت در قرآن، یکی ملازمات معنویت، ملازمات سلبی و ایجابیش، یا به تعبیر دیگه همبسته های معنویت و موانع معنویت، یکی هم پیامدها و نتایج معنویت است. این جلسه بیشتر بحث برای در مورد هسته مرکزی معنویت است، اونم فقط یک قسمتش چیستی معنویت. مقصد و مبناش که بخش دیگه از این هسته مرکزی معنوی هستن در جلسه بعد بحث میشه و مبنا و مقصد و مبناش جلسه بعد بررسی میشه و جلسه سوم هم اون لایه بیرونی معنویت که ملازماتش هستن، موانعش هستن و نتایج و پیامدهاش هستن، اونها هم برای جلسه بعد میمونه. خب خود این پژوهش رو اولا من عرض بکنم یک مقدمه در مورد اهمیت روبرشت معنویت گرایی و معنویت در جهان امروز. در جهان امروز یک آگاهی روبرشتی در بیان مردم دنیا و فریختگان وجود داره به ضرورت آگاهی روبرشتی نسبت به معنویت، اونم معنویتی که بتونه پاسخگوی نیازهای معنوی انسان امروز باشه. ما میدونیم که دوره‌ای که به دوره مدرنیته مشهوره، بیشترین فقر معنوی و بیشترین بیگانگی از تعالی روحی برای جامعه جهانی به وجود اومد. این که میگم جامعه جهانی چون در غرب به وجود اومد و به خاطر پیشرفت‌های غربی که همراه با اون پیشرفت‌ها فرهنگ غرب هم توسعه پیدا می‌کنه، این ایده‌های مدرنیته در تمام دنیا رشد پیدا کرد که از جمله دوری از امور معنوی یکی از خصوصیات دوره مدرنیته هستش. بعد از گذشت این دوره مدرنیته در دوره پسامدرن که جهان متوجه شد، از این دید خاص فقط من عرض میکنم، از دید بحثای معنوی جهان متوجه شد که یه نیاز اساسی رو توجه بهش نکرده و اون نیاز اساسی نیاز معنوی انسان هاست. این یک نیازی است که انسان مدرن در دنیای پسامدرن، در دوره پسامدرن متوجه شد. بنابراین یک بازگشت به معنویت صورت گرفت. البته دیگه حالا معنویتی که به وجود اومده فقط منحصر در ادیان سنتی و نهادی و نهادها نیستش، بلکه یک گرایش روبرشت معنوی هم در ادیان، در برخی از ادیان، هم در خارج از حیطه و قلمروهای آیین‌ها و ادیان نهادی شده. این گرایش به معنویت مشاهده میشه. حتی معنویت به صورت رشته‌های دانشگاهی مورد بررسی اکنون قرار می‌گیره. در رشته مثلا فرض بکنید که مدیریت، اینکه چطور ما بتونیم کارمندان خودمون رو از طریق معنویت و آگاهی‌های معنوی گرمی و توانایی بیشتری برای کار بدیم، یا مثلا تدریس معنویت در مدارس، در بعضی از مدارس بعضی از کشورهایی که خب ما اونها رو به عنوان کشورهای سکولار میشناسیم، یا اینکه حتی استفاده از معنویت در درمان بعضی از بیماری های روحی و معنوی در رشته های روانشناسی و روانپزشکی، اینا همه الان دارای شواهدی است که نشون میده رو به رشد. خب این یک مقدمه است برای اهمیتش. در جامعه ما هم خب به هر حال معنویت همواره به عنوان یک ارزش آرمانی بوده، یه ارزش آرمانی، حالا یعنی ارزشی که چون ارزش ها یا واقعی هستن یا آرمانی، بعضی ارزش آرمانی ممکنه محرک عمل انسان نباشن، انگیزه عمل انسان کمتر واقع بشن، ولی به هر حال مورد ارزش در مقابل بعضی از ارزش هایی که واقعی تر هستن و محرک رفتارهای انسان هستن. معنویت چه محرک رفتار اقلیت باشه، در اکثریت به عنوان ارزش آرمانی مورد قبول واقع شده، یعنی مورد قبول دارن معنویت رو اکثریت افراد جامعه ما و جامعه جهانی، ولو اینکه واقعا در رفتارهاشون تاثیر نذاره. اما در جامعه ما هم چون همین معنویت این ارزش آرمانی رو داشته، در دوران جدید به صورت رشد گروه‌های نوپدید دینی و معنوی خودشون نشون میده که در جامعه ما الان شاهد این گروه‌های معنوی هست. بعضی هاشون که در تعارض قرار گرفتن با مراجع رسمی جامعه و اونها، بعضی هاشون هم که خب در ذیل بعضی از ورزش ها یا بعضی از کلاس ها کار میکنن، جنبه های معنوی خودشون رو خیلی ظاهر نمی کنن، ولی به هر حال جنبه های معنوی اهمیت میدن، چون که یک نیاز روز هست برای کسب آرامش، برای کسب آگاهی. البته اینها چقدر موفق هستن یا موفق نیستن، کدوماشون میتونن مؤثر باشن یا مؤثر نباشن، اینا خب باز بحثش جای دیگه است. من الان با توجه دارم اهمیتش رو میگم و رواجش رو عرض میکنم. بنابراین خوبه که کسانی که جامعه‌ای که به هر حال دین رسمیش دین اسلام هستش، ببینه که در قرآن یا مثلا در منابع دیگه دینی معنویت به چه معناست؟ آیا معنویتی میتونه از اونها به دست بیاد که پاسخگوی نیازهای انسان امروز باشه یا نه؟ این پژوهش در واقع در این راستا صورت گرفت و مبنای اصلی خودش رو هم قرآن قرار داد. این میتونه مقدمه‌ای باشه یا کمککاری باشه برای کسانی که بخوان مثلا منابع دیگر دینی رو مورد بررسی قرار بدن برای به دست آوردن معنویت، که چه درباره معنویت گفته میشه. در صورت این پژوهش نفی نمیکنه سایر عوامل دیگه یا سایر منابع دیگر، ولی خب خودش رو منحصر کرده بر قرآن، که قرآن به عنوان این که یک کتاب منبع اصلی دین اسلام هستش، این چه چیزی رو میتونیم از معنویت از این قرآن استفاده بکنیم. در این رابطه آثاری وجود داره که رابطه بین معنویت و قرآن رو بررسی کردن. این آثار متعدد هستند که خب اینجا نمیخوام اینا رو عرض کنیم، فقط یه نتیجه گیری کلی میخوام از این آثار بکنم که این آثار رو ممکنه چه جنبه هایی رو داشته باشن یا نداشته باشن. ببینید این آثاری که من آوردم به طور کلی هر کدوم از این تحقیقات که من اینجا آوردم که نامشونم نمیبرم، ولی دست کم یک یا چند مورد از این موارد ذیل رو در اونها صدق میکنه که نمیتونه پاسخگوی این پژوهشی باشه که اینجا انجام شده، یعنی در این راستا نیست. این تحقیقات ارزشمنده، در جای خودش بسیار ارزشمنده، هر کدوم از یه زاویه‌ای رابطه بین قرآن و معنویت رو بررسی کردن، اما در راستای پژوهش کنونی که من عرض میکنم نیست. مشکلاتی که بعضیاشون دارن این هاست. اینو مثلا این که مهمترین نکته قابل توجه این آثار اینه که اون چرا که به عنوان مبانی یا مؤلفه ها یا ویژگی ها یا اصول معنویت بیان کردن قبلا توی ذهن نویسنده شکل گرفته، و حالا توی منبعی که داره ارائه میده سعی میکنه برای اونها استشهاداتی از قرآن بیاره. یعنی نمیتونیم بگیم که ایشون داره از معنویت و از قرآن استفاده میکنه، بلکه معنویت به عنوان یه پیشفرض ها و یه تعریف هایی در ذهنش وجود داره، بر اساس اون تعریف ها میخواد الان بیاد استشهاد کنه. خب این یک اشکال بزرگی توی روش کار. منبع مزامین اصلی، یکی از اشکالات دیگه این که منبع مزامین اصلی بس منحصر اصلا تو قرآن نیست و ایده های محوریش گاهی وقتا از منابع دیگه هم گرفته شده. برای برخی از مطالبشون اصلا دلیلی آورده نمیشه، نه از قرآن نه از غیر قرآن، و فهم متعارف و برداشت های رایج در فرهنگ عمومی اکتفا شده. برخی از استشهاداتی هم که به قرآن میشه خیلی مبهمه و اینها مشکلاتیه که این منابعی که رابطه بین قرآن و معنویت رو بررسی کردن این مشکلات رو دارن. من بر اساس این مشکلات سعی کردم تحقیق رو در مورد معنویت انجام بدم که این مشکلات رو نداشته باشه، یعنی از خود قرآن به دست بیاد و اگر در استفاده معنویت از قرآن پیشفرضی استفاده میشه اون پیشفرض صریحا بیان بشه، نه اینکه فقط در ذهن نویسنده یا در ذهن محقق باشه و خودش توجه نداشته باشه، بلکه اون پیشفرض‌ها صریحا بیان بشه. خب این تحقیق به طور کامل صورت گرفته و تبدیل شده به 2-3 مقاله و یک کتاب به عنوان نظریه معنویت در قرآن، که خب من همه خصوصیاتش رو اینجا نمیتونم بیان بکنم. اینجا فقط بخشی از یافته‌های اون تحقیق گفته میشه که تحت عنوان سلوک معنوی در قرآن، این بخشی از یافته‌های اون تحقیق اینجا عرضه میشه. اون تحقیق هم تحقیق در واقع یک تحقیق کیفی بوده و از روی کدگذاری تمام آیات قرآن به دست اومده، یعنی تمام آیات قرآن کدگذاری شدن، مفهومشون و معناشون و اینها کدگذاری شده و از روی اون کدها تشخیص داده شده که یک نظم‌دهی مفهومی در تحقیقات کیفی نامیده میشه یا تحلیل محتوای کیفی نامیده میشه. از اونها نظریه معنویت به دست اومده، ولی خب اینجا نظریه رو من نمیخوام بیان کنم، فقط گفتم از یک بیان دیگه است. خب اینها هم که خصوصیات روشیش هست که به طور کامل اینجا گفته شده و من از اینها میگذرم تا قسمت بعدی. توی موارد استفاده از قرآن و تفسیر قرآن هم من به ظواهر اکتفا کردم و در جایی هم که اختلافی در ظهورات هست بین کسانی که معنا کردن قرآن رو به اون جاهایی مراجعه کردم، به اون قسمت هایی که اون لغویین یا در حقیقت مترجمانی که جنبه مشترکشون است. به اصلا جنبه مشترکشون هایی که مشترک هست اونها بررسی شده و به قدر مشترک اونها تمسک شده است. این هم که خب اگر هم اینجا احتیاجی به تفسیر بوده، خب از تفسیراتی که استفاده شده اینجا بیان شده. چرا این روش رو به کار بردم؟ چون که این روش بین الاذهانی بهش میگن، روش غیر شخصی. نمیخواستم بس غیر شخصی باشه، میخواستم کاملا جنبه علمی به معنای روز رو داشته باشه، چون اگه آدم وارد تفسیرهای شخصی بشه و یه تفسیر رو گزینش کنه ممکنه خب تفسیر دیگه ای هم وجود داشته باشه. این خودش یک نقطه ضعف از نظر علوم جدید هست. نمیگم غلطه، من چون روشم روشی بوده که خواستم بین الاذهانی یا به قول خود کسانی که فلسفه علم خوندن اینتر سابجکتیو باشه، یعنی یه طور بین مشترک. این هم در مورد روش این کار. اما بریم اون اصل مطلبی که اینجا قراره بگیم. اصل مطلب گفتم تو این بحث من یکی از قسمت‌های هسته مرکزی معنویت رو عرض می‌خوام بکنم به عنوان چیستی. اولین نکته‌ای که خیلی مهمه اون اینه که، و اینجا خیلی ها اشتباه می‌کنن و به نظر من یعنی اشتباه می‌کنن و به نوعی اشکال می‌کنن به این تحقیق، اینه که اولا معنویت خب در قرآن نیست. این لغت اصلا این لغت معنویت توی قرآن وجود نداره و یا سلوک معنوی اینا وجود نداره. لغتشناسای عربی کلمه المعنوی رو که به معنای خلاف مادی یا خلاف ذاتی هست اینا رو از واژگان جدید تو لغت عربی میدونن. چیز جدیدی اومده، یعنی قبلا مثلا در قرآن نبوده، در زمان اصل پیامبر و اصل به هر حال نزول وحی کمچین کلمه‌ای وجود نداشته. بنابراین ما معنوی یا معنویت در قرآن نداریم. الان به جای معنویت، یعنی همون کلمه انگلیسیش که میشه اسپریچوالیتی، ما میگیم معنویت، عرب ها میگن روحانیت. این مترادف با همین معنویت ما و اسپریچوالیتی انگلیسی ها هست. بنابراین با توجه به این که معنویت نیست در قرآن، این واژه نیست، ما اگه بخوایم واژه قرآن رو استفاده بکنیم، معنویت رو استفاده بکنیم از قرآن، خب مسلماً باید قبلش یه تعریف بکنیم. مثل هر پدیده جدیدی که ما میخوایم از قرآن استفاده کنیم و ببینیم قرآن درباره چی میگه، خب باید تعریف کنیم خصوصیاتش. اول باید تعریف کنیم، بعد ببینیم قرآن درباره اون خصوصیات و درباره اون مفهوم چی میگه. خب خودش که این مفهومو نداره. مثلا توی فقه خیلی واضحه این مطلب، برای همین مثال به فقه میزنم، چون علمای ما بیشتر با فقه سر و کار دارن، بیشتر به این طریق. مثلا فرض بکنید که میخوان بحث بیمه رو مطرح کنن. خب بیمه یه واژه جدید، پدیده جدیده، یه واژه جدیده، ما این رو در قرآن نداریم. بنابراین بیمه رو میان تعریف میکنن و میگن مثلا بیمه با توجه به این خصوصیاتش یه عقده و خب بنابراین تحت اون عنوان عقود قرار میگیره. بنابراین اول یه تعریفی میکنن، بعد نگاه میکنن ببینن اون تعریف در قرآن کجا میشه پیداش کرد. خب منم اینجا همین صورت عمل کردم. معنوی که خودش در قرآن نیست، معنویت که نیست. بنابراین معنویت ما اول باید یه تعریف از بیرون بکنیم، بعد ببینیم که این تعریف در قرآن چطوری میتونیم پیداش بکنیم. اینجا کاری که انجام شده اینه که از متخصصانی که این معنویت رو تعریف کردن استفاده کردیم. من توی یک همون تحقیق اصلی تعریف مختلفی رو آوردم، تقریباً 15 تا تعریف عمومی از بین تعریف‌ها گزینش کردم. تعریف ها مربوط مال روانشناسا، مال روان درمانگرها، جامعه شناسا، متکلم ها و دین پژوها هست. از این تعریفی آوردم، 15 تا تعریف آوردم و اونی که قدر مشترکشون هست و بیشترینشون هست اون رو انتخاب کردم. اینجا بعضی از اون تعریف ها رو آوردم، اما اون 15 تا تعریف نمیسن، بعضی از تعریف ها رو آوردم تا اصل مطلب مشخص باشه. مثلا یکی از این دین پژوها به نر مثلا اینجوری گفته، معنویت رو اینجوری تعریف کرد: پاسخ انسانی به دعوت بزرگ منشانه خداوند به داشتن رابطه با خودش، یا پاسخ ما به یک آرزوی عمیق و اسرارآمیز انسانی برای تعالی و تسلیم، آرزویی برای یافتن جایگاه خود. مثلا این یه تعریفه. من خصوصیات تمام این تعریف رو ریز کردم تو اون تحقیق اصلی، ولی خب اینجا نمیشه همش باز کرد. یا مثلا فرض کنید یه تعریف دیگه از هارد، این از هارد هستش. ایشون ظاهرا روانشناسه، الان درست یادم نیست ولی فکر کنم روانش. روشی که فرد در زندگی روزمره ایمانش را زندگی میکند، ایمانش lives is مثلا faith، اینجوریه، ببینید ایمانش را زندگی میکند. این ترجمه بهترش اینه، یعنی بر طبق ایمانش زندگی را سپری میکند. طبق ایمان از زندگی رو سپری میکنند. راهی که شخص با شرایط نهایی وجود مرتبط میگرده. این یه تعریفه ظاهرن روانشناس. یه تعریف دیگر از آرمسترانگ هستش: حضور رابطه‌ای با قدرت برتر که شیوه عمل کرده فرد در جهان را تحت تأثیر قرار میده. یا بالاخره دو تا از مشهورترین روانشناسایی که تو معنویت کار کردن، زیمباور و پارگامنت، این تعریف دارن: جستجوی فردی یا گروهی برای امر مقدس. این هم یه تعریف دیگه ایست از این. از این تعریف ها عرض کردم که من 15 تا تعریف آوردم، قدر مشترکش به دست آوردم. قدر مشترکش اینجا به این صورت توضیح دادم، گفتم از این گونه تعریف ها یک ذهنیت ایجاد میشه. این ذهنیت ایجاد میشه که معنویت یک شیوه رفتاری و سبک زندگی با ویژگی ها و جهتی خاص است. بخوام اینا رو یکی که تو اون تعاریف نشون بدم میخورد طول میکشه، ولی من دارم حاصل کار رو میگم. معنویت، ببینید این ذهنیت، ما وقتی بریم متخصص بگیم آقا این متخصص، این معنویت یک کلمه جدیدیه، یه واژه جدیدیه، اینجا. درسته که اصلش ممکنه در زمان قرآن و صدور وحی و اینا معنویت بوده، ولی ما بحثمون اینه که میخوام ببینیم معنویتی که الان امروزی ها میگن توش بحث میکنن داره رشد پیدا میکنه، همه دنبالشن، به ضرورتش مردم دنیا به ضرورتش پی بردن که انسان جدید نیاز به این داره. این معنویت رو روانشناسا، جامعه شناسا، دینشناسای جدید چی میدونن؟ بعد ببینیم که خب حالا این همچین مفهومی تو قرآن چیست. بنابراین اشتباه نشه که خب بعضیا خب این ایراد رو میگیرن که شما داریم مثلا حرفای جامعه شناسا، روانشناسا تطبیق میدی یا مثلا تحمیل میکنی بر قرآن. نه، این اون کار نیست. این مثل همون مسئله بیمه است. یک پدیده جدید رو ما تعریف میکنیم بعد ببینیم تو قرآن چه معادلی داره. این هم همینه. حالا اینجا هست که معنویت یک شیوه رفتاری و سبک زندگی با ویژگی‌ها و جهت خاصه. به سخن دیگر معنویت در اصطلاح بیشترین ارتباط رو با ذهن، روان و رفتار انسان‌ها در عرصه خصوصی و حوزه عمومی زندگیشون داره و بر جهتگیری رفتارهای فردی آدمی و کنشهای اجتماعی رو به سوی امری مقدس یا قدرتی برتر دلالت میکنه. یک کاری که آدم ها میکنن، رفتاری که آدم ها دارن، ذهن و روانی که دارن که تو کنشهاشون اثر میذاره و همه جهتگیری شده به یک قدرت برتره، یک امر مقدسه. امر مقدس هم یعنی امری که خیلی اهمیت داره، خیلی ضرورت داره، آدم ها براش شکوه و جلال و ارزش قائلن و حاضرن براش فدا بشن، این هم امر مقدس. خب حالا اگه این رو در نظر بگیریم اینطوری، ظاهرا از بین مفاهیم قرآنی بگردیم، مفهوم تقرب جستن به سوی خدا، البته با یک دوام نسبی توی زندگی، که در یه آیاتی هست که من بعضی آیاتش میخونم، اینها نزدیکترین مفهوم به این معناست. من تو اون پژوهش اصلا معنای معنویت رو معنای جستجوی امر قدسی معنی کردم. ببینید همین درست از توی این آیات به دست میاد. فرض بکنید که من اینجا یکی از آیاتی که نوشتم، بله، مائده 35. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. معنی ظاهرش کاملا واضحه. کسانی که ایمان آوردیم تقوا پیشه کنیم و طلب کنیم، ابتغای طلب کردن با کوشش و سختی طلب کردن، طلب کنید وسیله ای را به سوی او. وسیله به معنی پیوند و نزدیکی است. من از لغوی اینجا آوردم استشهاد که وسیله به معنای پیوند و نزدیکی است. بخواهید، طلب کنید با سختی، با کوشش، با اجتهاد طلب کنید پیوند و نزدیکی به او را که امید است که به فلاح و رستگاری برسد. با سختی و کوشش و در پیمودن این را مجاهده کنید. یا این آیه ببینید، این نهازهی تذکره و من شاید تخصه الی ربی سبیلا، تو مزمل همچنین توی انسان، مزمل 19 انسان 29. قبل آیه میگه که اشاره میکنه به رفتارهایی مثل یاد خدا، شب زنده‌داری، نماز شب، تذکر احوال قیامت تو آیات قبلی. بعد میگه که ان هذه تذکره، این یک یاداوری است، این یک اندرزه. هر کس میخواهد به سوی پروردگارش راهی را برگزیند. ببینید توی این آیه هم معنویت این به صورت یه سلوک، به صورت یه پیمودن یک راه، به صورت پیمودن یک راه، یعنی از تمام اینا استفاده میشه. یعنی این معنویت سلوکه، یک روش توی زندگیه، به معنی فقط یک خصوصیت ثابت در ذهن یا در فکر نیست معنویت، بلکه این نوع سلوکه. این وابتغوا الیه الوسیله فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، یک راهه. یا این آیه الی ربک فارغب، تو شرح، تو آیه سوره الشر آیه 8، و به سوی پروردگارت رغبت بجو. یا اون آیه توی علق که اون تیکش که مربوط به سجده، وقت ترب. وقت تربش یعنی چی؟ یعنی نزدیک شو به خدا، به خدا نزدیک شو. راهی رو به سوی خدا و نزدیک شدن به او انسانها رو ترغیب کنه. بنابراین میتونیم معنویت قرآنی رو اولا یک سلوک، نوعی سلوک، طی طریق، رفتار و سبک زندگی بدانیم. ببینید معنویت یک سلوک طی تاریخ، رفتار و اصلا سبک زندگی است. معنویت فقط یه چیز در ذهن یا مثلا فرض کنید در روح انسان نیست، یک سبک زندگی است. ثانیاً این سلوک معنوی چیه؟ تقرب جستن و تلاش برای نزدیک شدن به چیزی به نام خدا، الله، که حالا اون خودش مقصد معنویه. خب اگه اینجوری در نظر بگیم، پس ببینید ما یه تعریفی کردیم از معنویت، یه ذهنیتی از متخصصها پیدا کردیم که منظورشون از معنویت چیه. شبیهش پس تو قرآن دیدیم که شبیه ترینش به این مطلبی که روانشناسا و روان درمانگرها و اینها میگن، شبیه ترینش در قرآن همین تقرب جستن به سوی خداست. تقرب جستن به سوی خدا با تقریبا دوام نسبی، یعنی مثلا یه وقت مثلا آدم گاهی وقتا مثلا میره نماز میخونه بعد دیگه تا دو سه هفته کاری نداره و اینجوری. خب این نمیگن مثلا معنویت، این دوام نسبی هم تو زندگی میخواد. از همین جاهدو فی سبیلهی، نمیدونم فمن شاهد تغذی لا ربی سبیلا، از اینا خب توی قرآن فهمیده میشه. تو خود متخصص ها هم عرض کردم که اونها هم همون سلوک رو، همون سبک زندگی رو، تعریفاشون، قدر مشتری تعریفاشون اونو میفهمن. بنابراین معنویت رو اصلا میشه همینجوری تعریف کرد، جستجوی امر قدسی، جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی، جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی، نسبتاً پایدار باشه تو شرایط مختلف زندگی، این جستجو دوام داشته باشه. حالا اون امر قدسی چیه؟ خب توی قرآن الله که اون جزء بحث مقصده. خب بحث ما امروز که در مورد چیستیه، تا اینجا شد که پس بنابراین قرآن میشه، در از قرآن میتونیم این استفاده کنیم که تقرب جستن نسبتاً پایدار با دوام نسبتاً پایدار در زندگی از نظر قرآن میشه معنویت، این میشه چیستیست. اما خب یه خصوصیاتی هم داره، خصوصیاتش هم ما امروز عرض میکنم امروز و بعد برای اون جلسات بعدی که مبنا و مقصد باشه بعدیم، چون هم تو بحث چیستی هستیم، چیستی سلوک معنوی و معنویت قرآن. دو سه تا صفت دیگه هم اینجا ذکر میکنیم. یک سری از این ویژگی های قرآن برای همچین معنویتی قائل شده است. من 3-4 تاشو آوردم تو اون کتابم، فکر میکنم تو اون کتاب اصلی هم همین 3-4 تاست. یکیش فقط نیاوردم چون یکیش اهمیت کمتری داشته، اونو نیاوردم اینجا توی این بحث. ولی خب 3 تا یا 1-2 تاست، بله فکر میکنم 3-4 تا ویژگی مهم برای این معنویت گفته شده. مقصدش که خداست که اونا بماند برای بعد، همینطور مبناش هم یک مبنای روانشناختی داره که اونم میمونه برای بعد. فعلا ما چون در مورد خود معنویت این خصوصیات رو عرض میکنم. یکی از این خصوصیات که خیلی مهمه اینه که این سلوک معنوی در قرآن طور که فهمیده میشه از ظاهر قرآن اینه که به دین و آیین خاصی اختصاص نداره. یعنی این سلوک معنوی اختصاصی به دین آیین خاصی نداره. ببینید 11 بار تقریبا تو قرآن این مضمون تکرار شده. حالا من یکیش بقره 62 رو میخونم، ولی 11 بار توی قرآن طور که من تو اون تحقیق شمرده بودم این بود: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. ببینید اینا آیین‌های دیگه اند دیگه. هادو یعنی یهودیان، نصارا نصرانی‌هایی که مسیحیان، و صابئین هم که خب یک دین خاصی بودن که همین الان هم هستن، اون زمان پیامبر هم بودن. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا هر کدومشون ایمان به خدا، به یکش ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به روز قیامت هم داشته باشه، عمل صالح هم انجام بدن، که اینا همه تو این بحث معنویت میاد این تیکا، اجرشون پیش پروردگارشونه، هیچ خوفی بر اونها نیست، هیچ حزنی هم بر اونها نیست. مثلا شاید من این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، ما توی بحثای بعدی اینو میارم که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یکی از نشانها، یکی از پیامدها، یکی از نتایج معنویته، اینکه نه خوفی بر کسی باشه و نه حزنی، چون این اختصاص به آخرت هم نداره. قرآن نگفته در آخرت خوف برشون نیست و حزن هم برشون نیست، عمومیت داره. یعنی حتی در دنیا هم اینها دیگه خوفی ندارن و حزنی هم ندارن و این یکی از نشانهایی است که الان همه معنویت های امروزی یکی از نتایج خودشون رو که مردم رو به سوی خودشون جذب میکنن اما آرامش، این کسب آرامش، آرامش، احساس آرامش بکنی که هیچ خوفی برات نباشه، هیچ حزنی نداشته باشی، راحت زندگی کنی. این یکی از این نشانهایی که بشر امروز هم مثلا دنبال معنویته، یکیش به خاطر اینه. حتی میگم عرض کردم بله، بله، حتی افرادی که ممکنه کاملا خیلی دینی هم نباشن، سکولار باشن، ولی به هر حال این کسب آرامش رو میخوان. بله، برای همین هم میرن دنبال این پدیده های جدید معنوی که در جامعه ما هستش مثل جامعه دیگه. خیلی خوب، خب از اینم الان ببینید، این یکی از خصوصیات معنویت که میگه که در واقع به دین و آیین خاصی اختصاص نداره، شرایطی داره. اگه ایمان به خدا داشته باشی، ایمان به آخرت داشته باشی، عمل صالح هم بکنی، در واقع تو به همون نتایجی که معنویون میرسن خواهی رسید. این ظاهرش اینه. یا یکی دیگه از ویژگی های ویژگی اول که اختصاص نداره، یه ویژگی دیگهش اختیاری بودن سلوک معنوی است. یعنی این سبک زندگی معنوی هرگز با تحمیل تحقق نمی‌پذیره. مثلا فرض کن اگه کسی فرض بکنه، فکر کنه مثلا میتونه با زور کردن مردم رو معنوی کنه، خب این قرآن میگه که سلوک معنوی طبق ظاهری که من الان میخونم شما ببینید درسته یا نه، میگه که این تحمیل درست نیست و اثری نداره. اینم 9 بار توی آیات قرآن تکرار شده، این مضمون 9 بار تکرار شده. یکی دو موردش من اینجا آوردم، مثلا یکی بله، ولی بله، این سبک زندگی با تحمیل نمیشه و اختیاریه، اختیاری است سلوک معنوی، یعنی باید با اختیار خودت انجام بدی تا این سلوک معنوی تحقق پیدا کنه و با تحمیل تحقق پیدا نمیکنه. اینم 9 بار تو آیات قرآن بیان شده. یکی مثلا توی انعام سوره 107، یکی غاشیه 21 و 22. مثلا مضمون آیه اینه: ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم به وکیل. حفیظ نیستی، وکیل نیستی بر اونها. فذکر انما انت مذکر، تذکر بده تو فقط، انما فقط، انما جز عدات هست دیگه، تو فقط مذکر هستی، لست علیهم به مسیطر. همه داره به قرآن مضمون آیه میگه که انگار هدایت شدن، ببینید تو این آیات میگه هدایت شدن امری اختیاریه، به انتخاب فرد بستگی داره. سلوک معنی هم میگم که حسب فرد، اینم باز بعدن تو آیات دیگه تو کتاب من خیلی مفصل توضیح دادم که سلوک معنوی خودش مرحله ای از هدایت شدن، یعنی کسی که دارای سلوک معنوی است در حال طی کردن یک مرحله از مراحل بالای هدایت معنوی است. خب وقتی این آیات دارن میگن تو نمیتونی مردم رو به زور هدایت کنی، تو نمیتونی، فقط میتونی تذکر بدی به مردم، به مردم رو نمیتونی به زور هدایت کنی، خب این معنویت هم که یک مرحله از مراحل هدایت هست، بنابراین زوری نیست، با زور نمیتونی انسانی رو معنوی کرد، باید خودش اختیار کنی این مطلب. خب اینم هم منظر عقلی روشنه، هم که خب اینجا بیانات قرآن است. یک ویژگی دیگه از قرآن که این هم تقریبا مرتبط با همین اختیاری بودن از اون بله، یا اینکه به دین و آیین خاصی اختصاص نداره، با اونم مرتبطه، اینه که ظهوراتی قرآن داره که میگه که اینها معنوی، معنویت فرهنگی است، سلوک معنوی فرهنگی است، یعنی از فرهنگ جامعه تأثیر میپذیره. میتونیم این رو از قرآن استفاده کنیم که مسلماً هر سلوک معنوی تأثیراتی از فرهنگ جامعه میگیره، یه ویژگی هایی رو از فرهنگ جامعه میگیره. مثلا ببینید این آیه با استفاده ای که ممکنه بشه ازش کرد: لکل امت جعلنا منسکن، منسک مصدر میمونه من عبادت، شیوه عبادت، لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام فالهکم اله واحد فلهو اسلموا و بشر المخبتین. هر امتی برای انجام امور دینی خود، حالا اینجا تو آیه مثل قربانی کردن برای خدا، حالا من تو پرانتز نوشتم یا تقرب جستن به او، چون قربانی کردن آیه مثال ده، ما میتونیم تقرب جستن هم کنارش بذاریم. مثلا اگه بشه این کاری کردن، بگیم ظاهره دیگه، هر امتی برای انجام امور دونی خود مثل قربانی کردن یا مثل تقرب جستن به او ممکن است شیوه خاصی از عبادت و بندگی داشته باشد. اونجا آخر آیه میگه ولهو اسلمو و بشر المخبتی، یعنی اون چی که مهمه تسلیمه، متواضع بودن درباره خود در برابر خدای یگان است. بنابراین ممکنه اینجوری ما استفاده کنیم که حتی معنویت، سلوک معنوی، اون رفتار معنوی از فرهنگ جامعه تأثیر بپذیره، مشکلی نداره، به شرطی که اون تسلیم و تواضع در مقابل خدا وجود داشته باشه. آخرین ویژگی که من از در مورد چیستی معنویت اینجا از قرآن آوردم، بعد از این ویژگی چهارم میشه گفت، اینه که سلوک معنوی و حالات همراه با آن گاه در ظاهر به غیر معنویت شباهت پیدا میکنه. سلوک معنوی و حالات معنوی گاه وقتا ظاهرن با امور غیر معنوی شباهت پیدا میکنه، یعنی اشتباه میشه، در ظاهر اشتباه میشه. اینه مگه از کجای قرآن میشه فهمید؟ یعنی اگه اشتباه بشه خب موجب گمراهیه دیگه. این ویژگی قابل توجهی از سلوک معنویه. سلوک معنوی ظاهرش یه طوریه که ممکنه با چیز دیگه غیر معنوی اشتباه بشه. اینه مثلا میگین چی جوری این از این آیه، من از اینجا مثلا میگم استفاده میشه از اون بحث زکریا که خب همون آیه آل عمران 38 تا 41، هنالکه دعا زکریا دعا میکنه که خدایا به من از پیش خودت یه ذریه طیبه بده، تو سمیع الدعا هستی. بعد یه ملائکه، ببین نادت خل ملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، یه ملکی، یه فرشته‌ای ندا میده و او هم در حال نماز تو محراب بوده. اون چه ندایی میده اون فرشته بهش؟ میگه به درستی که خدا تو رو بشارت داد به یحیی، که به هر حال این خوبه و چون تو نبی از صالحین هستی، آدم خوبی هستی، خدا بشارتت داد به یحیی. خب بعد زکریا با تعجب میگه نیل من برای من یک پسر باشه، حال این که مثلا من سنم زیاد شده، زنم دیگه نازاست، چطور میشه؟ بعد خود اون فرشته باز ظاهرن اینه که میگه اینو خدا یفعل و ما یشا، خدا هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. ببینید اینجا جالبه که خب این یک پیامبره دیگه، زکریا جزو کسانی است که دیگه مراحل عالیه مثلا این حالتهای عرفانی رسیده، پیامبر شده، با این حال میگه قال رب اجعلی آیتن، که ببین بازم انگار تردید داره. خب اون نادت الملائکه رو انگار که اوش مثلا من همینه دارم عرض میکنم، میگم شاید اون یه چیزیه تو ذهن من تداعی شده، شاید اون یک با خودم دارم میگم زکریا شاید با خودش میگفته که شاید اون ملک نبوده، یک توهم بوده، خیالات من بوده. میگه پس برای من یه آیه قرار بده. ببین چرا آیه میخواد؟ یعنی به اون حرف ملائکه کفایت نمیکنه، بهش میگه برای من یه آیه قرار بده. بعد اون ملکه میگه آیتت، نشانت اینه که تو 3 روز صحبت نمیکنی با مردم مگر اینکه به صورت رمزی، یعنی یه آیه، یعنی به من یه چیز محسوس بده تا من باور کنم. ببینین از این معلوم میشه که خود قرآن هم داره میپذیره حالتهای معنوی ممکنه شبیه با بعضی از توهمات باشه. خب البته از نظر روانشناسی هم و بحث علوم عصب شناسی هم این هست، یعنی بین کسانی که محرومیت حسی میکشن در به حساب تو آزمایشگاه و کسانی که ریاضت میکشن و کسانی که مراقبه های شدید میکنن، نه توش تحقیق شده، دیدن هم گزارشاتشون تو خیلی جاها شبیه و هم اون شبکه های عصبی که صورت میگیره تو شبیه، یعنی اون کارهای عصبی که توی مغزشون میشه شبیه هم. کسی که محرومیت حسی کشیده و کسی که ریاضت کشید. بنابراین گویی که بعضی حالاتی که برای عرفا یا بعضی حالاتی که برای انبیا پیش میاد شبیه بعضی حالاتی است که برای کسانی پیش میاد که محرومیت حسی کشن، تو توهمات قرار گرفت. پس این خیلی دقیقه که نمیشه هر فکری که به فکرت رسید یا هر تصویری که دیدی یا هر صدایی که به گوشت رسید بگی من دیگه با خدا مرتبط شدم. این به هر حال یعنی خود اینجا اگه من برداشت من اگه درست باشه، خود زکریا به همین چیز شک داره، میگه که من اومد یه فرشته گفت شاید من توهمات منه، همون توهمات روانشناختی من. من خیلی بچه دوست دارم، شاید فکر کردم با خودم مثلا نشستم مراقبه هم کردم، بعد دیدم که نه، یه بچه میاد، گوش بده، یک بچه بده، برای همین از خدا آیه میخوام. اینم خب خیلی مهمه به نظر من که به هر حال آدما فکر نکنن هر خوابی که دیدن، حالت عرفانی که براشون پیش اومد، هر حالت روانی که براشون پیش اومد، این حتما الهیه. خب ممکن اینجوری باشه، حتی پیامبر داره اینجا تشکیکی میکنه ظاهرا. خیلی خب، این پس بنابراین سلوک معنوی و حالات همراه با او میتونه با غیر معنویت شباهت داشته باشه و این نیاز داره به یه نشانه هایی. حالا اون نشانه هاش چیه؟ اون رو باید ببینی که توی بحث مقصد الهی، توی بحث پیامدها، توی بحث اونایی که من هفته دیگه مبنا و مقصدش متشکرم. بله بله، توجه دارم آقای. آها خیلی خوب، چشم، منم همین الان تموم میشه. پیامدهایی که هست و مبنا و مقصدش رو باید ببینی چیه، ملازمات و موانعش رو ببینی چیه، از روی اونا انسان میفهمه که یک حالت معنوی که براش پیش اومد، این حالت معنوی واقعا توهمات از محرومیت حسی ناشی از اوناست، توهمات شبیه به حالتهای عرفانیست، یا واقعا حالت عرفانیست و حالت معنویست و اینا. خب اینجا تا اینجا بسته. من فکر میکنم بقیهش برای جلسات بعدی باشه.